ساعت 10 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. آمریکا از رأی اعتماد مجلس عراق به دو وزیر کلیدی کابینه العبادی استقبال کرد. پلیس هنگ کنگ و معترضان دموکراسی خواه با یکدیگر درگیر شدند. و ایران میگوید آماده است نیازمندی های ارتش لبنان را تامین کند. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم. معاون رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا از رأی اعتماد مجلس عراق به دو وزیر پیشنهادی دفاع و کشور استقبال کردند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در تماسی تلفنی با حیدر العبادی نخست وزیر عراق تکمیل شدن کابینه وی را تبریک گفت و جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز این اقدام را گامی بسیار مثبت در شرایط فعلی عراق توصیف کرد. مجلس عراق روز شنبه به 7 مقام پیشنهادی برای تکمیل کابینه حیدر العبادی از جمله مسئولان دو وزارتخانه کلیدی دفاع و کشور رأی اعتماد داد. معترضان دموکراسی خواه در هنگ کنگ بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و بنابر گزارش‌ها در ساعات اولیه بامداد یک شنبه درگیری‌هایی بین آنها و ماموران پلیس روی داد. درگیری‌ها در منطقه مونکوک روی داد و به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس ضد شورش به تظاهرکنندگان حمله کرده و شماری از معترضان زخمی شدند. قرار است مذاکرات بین معترضان و دولت اجرایی هنگ کنگ روز سه‌شنبه برگزار و به طور مستقیم پخش شود. ناآرامی‌های اخیر در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی چین اعلام کرد در انتخابات سال 2017 نامزدها باید تایید صلاحیت شوند. وزیر دفاع ایران روز شنبه در دیدار با همتای لبنانی خود که به تهران سفر کرده است گفت ایران آماده است نیازمندی‌های ارتش لبنان را تأمین کند. بنابر گزارش‌ها حسین دهقان وزیر دفاع ایران به سمیر مقبل همتای لبنانی خود گفته است که ایران آمادگی دارد با تأمین نیازمندی‌های ارتش لبنان تجاربش را برای مقابله با گروه‌های به گفته او تروریستی و تکفیری در اختیار لبنان بگذارد. حدود 20 روز پیش نیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در جریان سفرش به بیروت گفته بود که ایران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. آمریکا و 4 کشور اروپایی در بیانیه مشترک خشونت‌های لیبی را محکوم کردند و خواستار پایان فوری درگیری‌ها در این کشور شدند. آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در این بیانیه گفتند اگر لیبی به مأمنی برای گروه‌های تروریستی داخلی و بین‌المللی تبدیل شود، آزادی در آن کشور در معرض خطر خواهد بود. لیبی در هفته‌های اخیر صحنه درگیری گروه‌ها و قبایل در نقاط مختلف کشور بوده است. از جمله نیروهای وفادار به یک ژنرال بازنشسته به نام خلیفه حفتر برای تسلط بر بنغازی با گروه‌های اسلامگرا درگیر بودند. شدت گرفتن درگیری‌ها در ترابلوس، پایتخت لیبی، نیز دولت و پارلمان این کشور را به خروج از پایتخت واداشته است. در اینجا گفتگویی داریم با احمد علوی اقتصاددان در ارتباط با نیروی کار مؤثر در ایران که همکارم فریده خضر حیدری انجام داده است.
ناکارآمدی نیروی کار در ایران یک امری است که پذیرفته شده است و نهادینه شده و پدیده جدیدی نیست و شامل تنها نیروی کار نیست، بلکه سایر عوامل تولید و منابع تولید از قبیل سرمایه، مدیریت و ماشین‌آلات هم دارای ناکارآمدی هستند. همین ناکارآمدی بخشی از مشکلات اقتصادی و به خصوص توسعه نیافتگی و عدم رشد پایدار در ایران رو توضیح میده. چه بنا به نظریه‌های اقتصادی مهمترین منبع رشد اقتصادی پایدار در کشورها در جوامع همین کارآمدی عوامل تولید و به خصوص نیروی کاره. در ایران در فقدان این کارآمدی رشد اقتصادی از رانت نفتی تغذیه میشه. البته عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هم در این ناکارآمدی دخیله.
خب کمی از این عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که صحبت رو کردید حرف بزنیم. چیست این عوامل؟
مهمترین عوامل ناکارآمدی نیروی کار نبود تخصص و مهارت بخصوص در میان مدیران رده بالای حکومت و همچنین نارسایی سازمانی. سازمان کار در ایران هم میدونیم که فرسوده، هرمی و غیر دموکراتیک و این ابتکار و خلاقیت رو در محیط کار از بین میبره. اما عوامل دیگری همچون سطح پایین حقوق معنوی و مزد، نارضایتی نیروی کار از شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و تبعیض هم از جمله عوامل دیگر ناکارآمدی نیروی کار. سطح قدرت خرید حقوق در ایران میدونیم که بسیار کمتر از کشورهای منطقه است. مهاجرت نیروی کار ماهر به سایر کشورهای منطقه هم که اخیراً بسیار داره شدت میگیره شاخص خوبی برای این نارضایتی و ناکافی بودن حقوق معنوی و مادی برای نیروی کاره.
آقای علوی، این وضعیت، این ناکارآمدی نیروهای کار در ایران چه پیامدهایی برای اقتصاد و جامعه خواهد داشت؟
خب این پیامدها رو میشه در دو سطح کلان و خرد در واقع بررسی کرد. در سطح کلان اقتصادی، از اونجایی که رشد اقتصادی پایدار و همچنین توسعه اقتصادی مشروط به کارآمدی نیروی کار و سازمان مدیریت مؤثره، تلاش‌های دولت برای خروج از رکود بدون افزایش این متغیر اقتصادی ممکن نیست. کارآمدی نیروی کار بخصوص در شرایط کاهش قیمت نفت، یعنی شرایط امروز و همچنین شرایط رکودی که الان هست، یکی از منابع مهمیه که میتونه اقتصاد ایران رو خارج بکنه از رکودی که الان درش افتاده. خب در سطح فردی هم ما میدونیم ناکارآمدی نیروی کار میانجامه به فقر و همچنین کاهش سطح زندگی خانوار و نیروی کار.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
و اما معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان روز شنبه گفت پیگیری پرونده اسید پاشی در اصفهان به شدت ادامه دارد، اما اقدامات امنیتی که برای دستگیری عاملان این اقدام انجام شده قابل رسانه‌ای شدن نیست. پلیس ایران خبر اسید پاشی به 4 زن را در اصفهان تایید کرده و به گزارش ایسنا انتشار این خبر نگرانی در میان مردم اصفهان را دامن زده است. پیش از این یک منبع مطلع به رادیو فردا گفته بود که شمار قربانیان اسید پاشی بیش از آمار اعلام شده است و در هفته های اخیر دست کم 6 زن تنها در بیمارستان فیض اصفهان بستری شدند. در اینجا می رویم و می شنویم دیدگاه ها و نقطه نظرهای شنوندگان رادیو فردا را.
آقای جنتی نه تنها به زندانی بودن کاندیداهای ریاست جمهوری 6 سال قبل معترض نیستند، بلکه مدعیان چرا یه عده دیگه در زندان نیستند و اونها رو قصاص قبل از جنایت میکنن. من از ایشون سوال میکنم، شما پیرمردی که این همه تحصیلات کردی و مدعی هستی که اسلام رو میشناسی، آیا به شما اسلام اجازه میده که قبل از محاکمه حکم اعدام برای عده صادر کنید؟ اون هم نه سمت قضایی دارید نه مسئول این کارید. آخه چرا اینقدر خشونت و اینقدر نفرت در دل یه پیرمرد قابل قبول نیست؟ شما پاد لب گوره، فکر عاقبت رو بکن اگر معتقدی.
شما در مورد یه شخصی که شورای نگهبان رو محکم چسبیده چه توقعی بیشتر از این نمیدونی داشته باشین که به حکم اعدام به خودش صادر بکنه.
آقای لاریجانی گفتن که کسانی که تو خونهشون بمب و اسلحه کشف شده، آقای احمد شهید اینها رو مدافع حقوق بشر معرفی کرد. من میخوام با آقای لاریجانی بگم عزیز من، اول فکر کنید بعد حرف بزنید. تو خونه کدوم از اینها بمب و اسلحه کشف شده؟ آقای نوریزا، آقای میردامادی، دراویش گنابادی، تو خونه آقای کروبی، آقای موسوی؟ دوم رو من معذرت میخوام از مردم این کلمه رو به کار میبرم. چرا مردم رو احمق فرض کردی و فکر میکنید هر چی میگید مردم باید قبول کنن، باور کنن؟
اسید پاشی که تو اصفهان میشه بر روی زنان یه حرکت داعشیه که در تو قرن 21 داره اتفاق میفته.
این مسئول مملکت به جایی که به دخترها و پسرهای جوان شادی و عشق وطن در آنها ایجاد کنید، غم در افکار آنها ارائه می دهید. به قول خودتان سال 180,000 نخبه از ایران فراری می شود. ایرانی ها در سراسر دنیا پراکنده شدن از دست حکومتی. برنامه شما حال شروع کردید به اسید پاشی به صورت دخترها یا زنها در اصفهان. امیدواریم روزی که عشق و وطن دوستی در همه ایجاد شود، کسی در فکر ترس و فرار از ایران نباشد.
رسانه‌ایش نکنید آخه. آخه چرا اینو کش بودید؟ اسیدی پاچیدن صورت 23 دختر جوان کشاشی رو کور کردن، دهنشون رو زخمی کردن، صورتشون رو میز کردن. آخه دیگه رسانه‌ای چرا میکنید آخه بابا جون من؟ آخه چشش ندید، بذارید با خودمون کار خودمون انجام میدیم دیگه. ما همشون رو میشناسیم، همشون خودشون دیگه چتر ما کاری نداشته باشید این کار. آخه بذار کنید دیگه، بذارید با کار خودمون بکنید.
آقای ولایتی، همانطور که راه آزادی فلسطین از کربلا به بیراهی کشید، از یمن هم به بیراهی میکشه.
آقای ولایتی، تا دیروز میگفتین شما آزادی قدس از کربلا رد میشه، حالا میگین از یمن رد میشه برای آزادی فلسطین. پس این حق مردم ایران چی میشه؟ پس کی به فکر مردم ایران هستین؟
ایران تمام پارازیته، هیچ کدومون نمیدونیم در سیبه شبکه ها داشته باشیم. آباره
باستنگم مامور نیرو انتظامی بدونه هیچ دلیلی دست رو مردم عادی بودن میکنن. خیلی ممنون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه گزارش داد سندی در اختیار دارد که نشان می‌دهد سعید مرتضوی دستور واگذاری 138 شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر کرده است. جزئیات بیشتر از رضا ولیزاده.
ماجرا از آنجا آغاز می شود که بابک زنجانی دوم بهمن ماه سال 1391 در نامه‌ای به سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی می خواهد تا بر اساس تفاهم نامه‌ای که یک ماه پیشتر از آن امضا کردند یا 138 شرکت از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی را به او واگذار کند یا 442 میلیارد ینی را که به او داده است پس بدهد. خبرگزاری ایلنا نوشته است که سعید مرتضوی هم در حاشیه نامه بابک زنجانی دستور اجرای تفاهم نامه و واگذاری شرکت‌ها را خطاب به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌کند. این در حالی است که بانک مسکن 19 روز پیشتر سعید مرتضوی را از طریق نامه‌نگاری‌های متعدد مطلع می‌کند که اموال بابک زنجانی مشمول تحریم شدند و بابک زنجانی هیچ پولی بابت در اختیار گرفتن 138 شرکت تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. اما با این حال سعید مرتضوی دستور واگذاری 138 شرکت وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی را صادر می‌کند و 5 فقره چک تضمینی به مبلغ 442 میلیارد ین ژاپن، معادل 4 میلیون یورو را هم به او باز می‌گرداند. خبرگزاری ایلنا نوشته است واگذاری این چک‌ها به بابک زنجانی در حالی بوده که حواله ارزی ارائه شده از سوی آقای زنجانی برای خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به دلیل وجود نام او در فهرست تحریم‌ها قابل برداشت نبوده است. در همین زمینه حسین دهتشتی رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی روز 12 شهریور سعید مرتضوی را به دادن 5 فقره چک به مبلغ 400 میلیارد ین ژاپن به بابک زنجانی متهم و تهدید کرده بود که اگر آقای مرتضوی این اقدام را تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چکا را اعلام خواهد کرد. سعید مرتضوی بارها واگذاری 138 شرکت سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده است.
و می‌رسیم به لحظات پایانی فشرده خبرها تا 15 دقیقه.